بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. در اصول کافی، در بحث یعنی مباحث مربوط به توحید، یک بابی هست، عنوان باب این است: باب و نهی عن الکلام فی الکیفیه. در این باب که عنوانش را عرض کردم، نهی از سخن گفتن و تکلم در کیفیت خداوند، در چگونگی خداوند سبحان. ده حدیث در این باب مرحوم کلینی نقل کرده. مشابه این بابی که ایشان اینجا دارند، در کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق، آخرین باب توحید است. شبیه این باب را ایشان هم در کتاب التوحید داره. این روایات دهگانه ای که در این باب آمده است، عنوانهای این روایات، این اون نکاتی که در این احادیث مورد تأکید قرار گرفته، 4-5 تا عنوان هست. من اینها را خدمتتون میخوانم، ملاحظه کنین. تکلمو فی خلق الله ولا تتکلمو فی الله. در خلق خدا، در جهان، در مخلوقات تکلم کنید، اما در خود خداوند تکلم نکنید. عنوان دیگر هست: تکلمو فی کل شیئن ولا تتکلمو فی ذات الله. درباره هر چیزی تکلم کنید، یعنی بحث کنید، اما درباره ذات خداوند تکلم یا تفکر یا بحث نکنید. در روایت دیگری فرمودن: اذن تهل کلام الالله فامسکو. وقتی که سخن به خداوند رسید، خودداری کنید، امساک کنید. در حدیث دیگری این عنوان آمده است: من نظر فی الله کیف هو. کسی که در خداوند نظر و تفکر کند که او چگونه است، کیف هو، هلکه. این هم یک عنوان است. و عنوان پنجم: ایاکم و تفکر فی الله. برحذر باشید از تفکر در خداوند. ولکن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظیم خلقه. اگر اراده دارید که در عظمت خدا بیندیشید، در عظمت خلق و آفریده خدا، یعنی جهان، تفکر کنید. این 4-5 تا از عناوین شاخص این بابه که 10 تا حدیث عرض کردم که در این باب آمده. النهی عن الکلام فی الکیفیه، اصول کافی، جلد 1، اونی که بنده دارم صفحه 72 و 73. حالا سخن این است که مفاد و مدلول این گونه احادیث چیست؟ آیا هر گونه بحث و تأمل و تفکر درباره خداوند ممنوع است که در نتیجه خداشناسی، شناخت خدا یک باب مسدود و مذمومی نباید وارد شد. آیا مقصود این نفی مطلق است یا نه این به گونه روایات نظر به یک مطلب دیگری دارد؟ نهی مطلق و نهی از مطلق تفکر یا تکلم درباره خداوند نیست، بلکه اینها به یک جهاتی نظر دارند که اون جهات مذموم و خارج از توان انسانه و مذموم. خب طبعا شارحین کافی به این باب که برخورد کردن و روایات نکاتی را بیان فرمودن، مثل مرحوم صدرالمتعلمین در شرح اصول کافی، مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول که کافی را شرح کرده اصولا و فروعا همه را شرح کرده، و دیگران مرحوم ملا صالح مازندرانی، فیض کاشانی، یا که بالاخره به تبیین اصول کافی پرداختن. مرحوم مجلسی مطلبی که فرمودند که دو تا نکته است. من اول فرمایششون را خدمتون عرض میکنم. ایشون میفرمایند این روایات که لا تتکلمو فی الله، در ادامه فرموده است فان الکلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تحیرا، در مورد خداوند تکلم نکنید یا تفکر نکنید، زیرا تکلم در خدا جز حیرت چیزی به دنبال ندارد. ایشون فرمودند ان نهی التحریم، نهی اولا نهی تحریمی است. فان الکلام فی الله بعد می‌فرمایند که بله این کلام درباره خدا فی کنه ذاته و صفاته و کیفیته ما، یعنی قید می‌زنم این روایاتی که نهی کرده، نهیم نهی تحریم است، نظر به چه چیز داره؟ نظر به کن. یعنی اگر کسی بخواهد درباره کنه ذات و یا کنه صفات خداوند تفکر و تکلم کند مجاز نیست و جز حیرت به دنبال نخواهد داشت، و اینکه بخواهد چگونگی ذات را و چگونگی صفات را به دست بیاورد این مذمومه یا منهیه. فرموده از احتمال دیگری شاید یه احتمال، پس لا تتکلمو فی الله، نه اینکه مطلقا درباره خدا تکلم نکنید، درباره کنه ذات و کنه صفات وارد نشوید. اینکه شما در صدد باشید چگونگی ذات و صفات را بل اکتنا، این مثل اینکه اشیای دیگر را میخواهید به کنهش پی ببرید، حالا در نظر داشته باشید درباره خدا هم به این معرفت برسید، نه این ممنوعه، این یک احتمال. ایشون مقید کرده، ملاحظه میکنید مطلق نیست، مطلق را مقید میکنه بل اکتنا بکن. یا میفهمد احتمال دارد مراد امام چیز دیگری باشه، لا تتکلمو او المراد المجادله، تکلم یعنی جدال، فی اثبات الواجب لمن لم یکن اهلا له. این قید را آورده، احتمال دارد که کسی که اهلیت نداره بخواهد درباره اثبات واجب الوجود با مخالفان با ملحدان مجادله کنه. مراجعه فرمایید، کسی اقدام کنه به مجادله درباره خدا با مخالفان، با ملحدان، شکاکان، اما شایستگیش را نداره، نباید این کار رو کنه. این هم قید دومی است که ایشون فرمودن شاید احتمال این باشه. این قیود را از کجا آورده؟ از کجا این قیدها استفاده می شود که این اطلاق تقیید می شود به چنین قیدهایی؟ که اگر بخواهید به کنه راه یابید ممنوع است، یا اگر بخواهید درباره حتی اثبات وجود نکن، من قدم اول بحث کنه و کیفیت و اینا نیست، میخواهید اثبات کنید که وجود دارد صانع العالم، همین مقدار قدم اول، که للعالم صانع، خالق، مبدع یا مبدع، همین مقدار. حالا بحث کیفیت و چگونگی و حقیقت ذات اصلا بحث نیست، اما قدم اول آیا این ممنوعه؟ میفهمن نه، این ممنوع نیست. برای کسی که اهلیت ندارد اینم ممنوع. پس این شد دو مسئله. اگر بحث تکلم و تفکر در کنه و ذات و صفات باشه، برای همه ممنوعه، اهل و غیر اهل نداره، برای همه ممنوعه، حرمت مطلقه، چون مسئله کن و حقیقت ذات خارج از توانه. علتش حالا در روایت این آمده، خارج از توانه. و چیزی که در توان انسان نیست اگر بخواهد بجوید و بیابد، دچار حیرت خواهد شد، مایوس میشه، توانشو نداره، تلاش بی خود میکنه، تلاش میکنه سرخورده میشه، میخواهد مطلبی را به دست بیاورد، توانایی ندارد، هر چه بیشتر تلاش کند کمتر به نتیجه میرسد. آدم هم بالاخره حد و اندازه داره حوصله و تلاش و ظرفیتش، خیلی تلاش بکنه نیابد، کلا مایوس میشه، نبیگه بابا اصلا نستجیلو بالله، لابد این اصلا حساسی نداره، ما نیافتیم. پس اگر چنان که بحث این باشه که کسی بخواهد دل اکتناهه، دل احاطته، معرفتن، اکتناهیتن و به اصطلاح به وجه احاطه باشه، این برای هیچ کس جایز نیست. عجب میفهمه، نهی کلی، لا اثنی صناع علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اونا پیامبرم باید اینجوری بگه، اون از همه خارجه، پیامبرم نمیتونه، اون کلی، معصوم، غیر معصوم، فرشته، انسان، جن، هرچه، چون پیامبرم باید بگوید لا اثنی صناع علیک انت کما اثنیت علی نفسک. این یک قیده که ایشان آورده، درسته. تو خود روایات، حالا اگر فرصت شد من بعد عرض میکنم، چون روایات رو من مطالعه کردم، این جهات مختلفش رو در آوردم. یعنی میخوام عرض بکنم امثال علامه مجلسی که داره این قید را میزنه، از جیب خودش در نیاورده، این قید قیدی است که در خود روایات آمده، متعدد روایات خیلی زیاده، که احاطه امکان نداره، کن امکان نداره، عقلها عاجزند، ناتوانند، نمیتونند برای خیابند، خب وقتی نمیتواند نباید بره، چون حیرت دنبال دارد. اما این مسئله که وجود دارد مبدأ عالم، یعنی این عالم بدون سازنده نیست، بدون صانع نیست، این قدم اوله، این بله جایزه، این نه تنها که جایز است، بلکه واجب است. اول الدین معرفته، روایات متعدد بازد با تعابیر مختلف، که اول الدین یعنی اول العباده، دین در اینجا به معنای تدینه، خداپرستی، خداپرستی، پرستش خدا. اول الدین یعنی گام اول در خداپرستی، خداشناسی. نمیشه بدون شناخت. چرا آدم میخواد بپرسته؟ مجهول مطلق لا یطلب، لا یعبد، لا یعتقد به. بنابراین اول الدین معرفت رو، لا عبادت امام رضا علیه السلام فرموده است الا بالمعرفت. منتها بعد میفهمند معرفت به تصدیق است، تصدیق به اخلاص است، اخلاص به نفی صفات است که ادامه داره. خب پس ملاحظه بفرمایید، این میشه اصلا واجب. لم یطلع العقول على تحديده. چقدر حدیث جالبیه. هر چی آدم میگه آخر دفعه تو این حدیث پیدا میشه، این جمله امیرالمومنین سلام الله علیه. لم یطلع العقول على تحديده صفته ولم یحجبها عن واجبه معرفته. ببینید پس بنابراین این مرحوم مجلسی مطلبی که ایشون بعد میگه اولو از هست روایت که فرمود لا تتکلمو فی الله فا این الکلام فی الله لا یزاد و صاحبه الا تحیرن. دو تا احتمال ذکر فرمود، میگه اول ازهره. چرا ازهره اول؟ برای خاطر اینکه اون قیدی که آورده که تکلم در باری خدا لا یزاد و صاحبه، خودش را نه دیگری را. اون وجه دوم جاییه که میخواد دیگری را به راه بیاره و ناشناس ناشیه بندی خدا را به حیرت میندازه. اینجا سخن این است که خودش به حیرت میندازه. لا یزاد و لا یزاد صاحبه الا تحیرم. لذا به فهمه که این وجه اولی بله از هر هست. و اما الکلام فیه سبحانه لا علی الوجه. حالا اگر من این دو جور نشد، در کنه ذات نیست، یا میخواد خدا را اثبات کند اهلیت داره، هشام ابن حکم هست مثلا شخصیت اهلیه این بله، به ان یذکره به ما وصف بهی نفس، یعنی همون صفاتی را که خداوند فرموده است عالمون مریدون قادرون، اینا را بیان بکنه، بگه خدای عالم، خدا چگونه موجودی است آقا، عالمون چه علمی داره، علم محیط، لا یعزب عن علمه مثقالو که ذره، این علم نداره. ببین اینم یه نوع کیفیت دیگه. سوال میکنه جهان خدا داره؟ بله. چگونه است؟ عالم است. علمش چگونه است؟ محیط به کل شیء است. این بحث اکتناه نیست، نمیخواد محیط بشه به حقیقت علم خدا، اما میتونه بگه که علم خدا گستره داره، محدودیت نداره. حالا یکم اجازه بفرمایید باز بیشتر توضیح میدهم این را با فرمایش صدر و متعلقین. این فرمایش مجلسی اینه فغیر منهیین لأحد. این مرآت العقول جلد یک صفحه 322. پس این یک نکته بود از مرحوم مجلسی در ذیل این حدیث که خدمتتون عرض کرد. ایشون در یک حدیث دیگری باز از محمد ابن مسلم حدیث، حدیث هم صحیح، این روایت صحیح هست. قال قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام یا محمد، محمد ابن مسلم، ان الناس لا یزال بهم المنطق حتی یتکلمو فی الله. ان الناس لا یزال بهم المنطق حتی یتکلمو فی الله فاذا سمعتم ذالک فقولوا لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. یعنی چی؟ یعنی ای محمد ابن مسلم، وقتی با مردم مواجه میشی، حالا این مردم یا عموم مردمن یا به اصطلاح عامه، هر دو وجه قابل تفسیر حدیث. الناس این مردم، اون مردم، یا الناس عامه در مقابل خاص، بالاخره اینا سخن میگویند درباره همه چیز، حرف میزنن، سخن میگوین، منطق یعنی تکلم میکنن، تا به خدا برسن، حرفاشون سخنانشون به خدا میرسه. اگر به اینجا رسید و شما شنیدید که اینا دارن درباره خدا صحبت میکنن، شما اینجور بگید بگوید لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. شما این حرف رو به اونا بزنید. حالا فرمایش مرحوم مجلسی رو ببینید در ذیل این حدیث تو شرط قوله فقولو لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء این جمله ای اذا سمعتم الكلام في الله، اگه دیدید درباره خدا سخن میگن شما به این مقدار بسنده کنید. فقصرو علی توحید، شما بگید خدا یگانه است، لا اله الا بل الا الله خدا یگانه است. و نفی شریک، بگید خدا یگانه است شریک نداره. البته منبهن علی انه لا یجوز الکلام فیه، یعنی دیگه نمیخواد بگید شما درباره کیفیت خدا، ذات خدا، حقیقت ذات و صفات صحبت بکنید. بله. و انه احدی الذات لیس ذا اجزاء فی ذات، یعنی اگر کسی خواست درباره حقیقت ذات خدا سخن بگه، بگید آقا این مجاز نیست. چرا؟ چون خدا اجزا نداره، جنس و فصل نداره که شما بخواید تعریفش کنید مثل بقیه چیزا. آب رو تعریف میکنی، آتش تعریف میکنی، درخت تعریف میکنی، بگه الان خدا رو هم بخوام تعریف کنم. تعریف کردن یعنی توضیح دادن ذات خدا به اینه که جنس و فصلی داشته باشه، خدا که اجزا نداره. ولا ذا کیفیت فی صفاته، صفات خداوندم کیفیت نداره. یعنی چه کیفیت نداره؟ مقصود از کیفیت ندارد یعنی این که مثلا بگیم که این گرمه، این سرده، این زبره، این نرمه، این بالاست، این پایینه، همثال این کیفیت ها. کیفیت هایی که وقتی میخواییم یه اشیایی را توصیف بکنیم اینا رو به کار بریم. این صفاتش هم که اینجور که نیست، ذاتش هم که اجزا نداره، پس درباره اون نمیشن حرف زد. ولا مثل لذات، گاهی وقتا میخواییم یه چیزی را تعریف کنم، خودش را موشکافی نمی کنن، تحلیل نمی کنن، میگن فلان مثل فلان چیزه. مثلا میگوید فرض کنید که فلان میوه را خورده ای، یه میوه ای تازه به بازار آمده تولید کردن، یک جنسی کالایی تازه به بازار آمده تولید شده، میگه میدانی؟ میگه نه. اینم بلد نیست که حالا یا بلد نیست یا اون نمیتونه بفهمه که بخواد مواد ترکیبی و تشکیل دهنده اش رو بیان بکنه یا صفات و خصوصیاتش رو براش توضیح بده، یا خودش نمیدانه دقیق یا اون طرف نمیفهمه. میگه این مثل فلان کالا، مثلا این ماشینی که تولید کردن، فلان ماشین رو که میدونی میگه آره، میگه این مثل همه، مثلا رنگش اونجوریه، سرعتش اینجوریه، مصرف بنزینش مثلا اینجوریه. ببین از راه مثل آدم گاهی تعریف میکنه. خب خدا مثل هم که نداره که، چجور میخوای شما خدا را تعریف بکنی؟ اجزا ندارد که بگویی که مثل آب، مثلا اکسیژن، یعنی یک عنصری است که از یک مثلا مرکبی است که از دو تا عنصر تشکیل شده، یا به اصطلاح فلاسفه جنس و فصل داره، نه جزء نداره، نه جزء عقلی، نه جزء خارجی. صفاتش هم کیفیت نداره. کیفیت نداره یعنی چی؟ زبری، نرمی، بلندی، کوتاهی، حجم، اندازه، خصوصیات که بخوای از راه این اوصاف او را توضیح بدهی. مثلم که نداره که بخوای بگویی بله خدا مثل فلان موجوده، اینجوری تعریف بکنی. لا مثل لذاتهی ولا شبه لصفاتهی، فلا یمکن لأحد معرفتهما، یعنی معرفت ذات و صفات نمیشه شناخت، شناخت ذهنی نمیشه. خوب دقت کنید، شناخت ذهنی مفهومی یا به جنس و فصل، به اجزا، یا به ویژگی های صفات، اون ویژگی هایی که در اجسام ما سراغ داریم، یا از راه تمثیل تشبیه نمی شود. چه کار باید بکنیم؟ فقط می شود معرفت سلبی پیدا کرد، تنزیهی. لذا در حدیث می فهمد شما بگویید لا اله الا الله الذي ليس كمثله شيء، از این را میتونید. این میشه معرفت تنزیهی. پس حالا این جمله کوتاه از مرحوم علامه مجلسی که بعد در کلام ملا صدرا اینا باز شده، البته بعد نیست، قبله، اون صدام متعلقی که قبل از علامه مجلسیه و لا یبعث که مرحوم علامه مجلسی از فرمایش ملا صدرا استفاده کرده، منتها سربسته در بسته مطلب را آورده. چه خلاصه اینجور می شود که معرفت خدا علا انها، اقسام، گونه ها، بعضیاش نمیشه، بعضیاش میشه. آن که نمی شود، برای هیچ که نمی شود. آن که می شود و امکان پذیر است، گاهی برای بعضی ها نمیشه، همون هم برای بعضی ها می شود. و روایاتی که نهی کرده یا نهیش ناظر است و آن که اصلا نمی شود، همون کنه و به تشبیه و اثبات و غیره، یا نهی است از کسانی که اون شایستگی را ندارن، نباید وارد اون حوزه بشن. پس این به طور اجمال دو نکته‌ای که از بزرگوار من اینجا نقل کردم، این مدرک همون مدرکه، این مرآت العقول در میشه که جلد 1 صفحه 22. و اما صدر متعلقین، بله اصلا 10 تا حدیثه، همه این احادیث که من نقل کردم مال همون باب نهی از کیفیت در اصول کافی. متا دیدم چه نکته‌ای داره، کل فرمایشات مجلسی را نگاه کردم، دیدم نکته بارزش چیست در کل این شرح چند ده حدیث. این دو نکته بارز را پیدا کردم در فرمایشات ایشون. ولی الحق و الانصاف، که حالا شما بیاید سراغ شرح کافی صدر متعلقی، فرق میکنه. چرا حالا فرق میکنه؟ فرقم به خاطر اینه که این مسئله و این موضوع موضوعی است که در تخصص ملا صدراست. ملاحظه میکنید؟ چون در تخصص ایشان است، روایات را بهتر هضم کرده و تدوین کرده. تعارف نداری؟ شأن علامه مجلسی خیلی بزرگه، اونم خریت فهم روایاته، واقعا اینجوره. اما خب بالاخره انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. اینی که ممکن است در یک بحث دیگری غیر از این بحث باشه، علامه مجلسی بعرکه میکنه، فوقا میکنه. اما در این مسئله خب مراجعه کنید دیگه، حالا هم شرح کافی هست هم مرآت العقول هست. مرآت العقول نکات اصلی عمدهش همین دو نکته است که من شما عرض کردم. ولی مرحوم صدر متعلقین البته در چند صفحه مطالب را ایشان بیان فرموده، من با استیذان از محضرت یک مقدارش را خدمتتون میخوانم. ببینید اینی که از مرحوم مجلسی فرمود در دو صفحه که بنده توضیح دادم و اگه من توضیح نمیدادم شما این عبارت میخواندید، خیلی شاید این مطالب دست نمیآمد. بنده هم که توضیح دادم با توجه به این شرح صدر متعلقینه، ایشان در حدیث اول که لا بله تکلمو فی خلق الله لا تتکلمو فی الله فا این الکلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تخیرن، در زیر این حدیث، حدیث اول بابه، یعنی باب و نهی عن الکیفیه، اولین حدیثشه. در شرح کافی هم من دیروز بارم قفلت هستا، شرح کافی خریده بودم این چاپ جدیدش، خیال میکردم نخریدم ندارم، پاسا خریده بودم نمایش کن. بعد رفتم گیدم عجب من که شرح کافی دارم، این 4 جلد جدید چاپ شده، از اون قدیمی باز استفاده کردم. اینها غیر هست. بله این در جلد عرضی شرح خدمت شما که بله جلد سومه. جلد 3 و 4ش توحیده، جلد 1 مباحث عقل و جهل و اینا، جلد 2 مباحث مربوط به کتاب الحجت و فضل العلم. این 4 جلد چاپ کردن، اینا فهمیدید. جلد 3 و 4ش مربوط به توحیده، مباحث توحید خیلی مفصله. ایشان فرموده است صد متعلم شر قد علم تفی ما سبق، قبلا توضیح دادیم که ان الله تعالی لیس مرکبا من جنس و فصل و بالجمله من معانی عقلیه فیمکن تحدیده بها. علامه مجلسی عبارتش چه بود؟ فرمود که بله انه احدی و ذات لیس ذا اجزاء فی ذاته، اجزا نداره. خب اجزا اگه باشه چی اجزایی هست؟ جنس و فرد. ولا ایزن ذا ماهیت کلیه، خدا ماهیت هم نداره، ماهیت نداره که به اصطلاح خواصی و لوازمی داشته باشه که از راه عوارض الماهیه لوازم الماهیه او را بشناسیم، که لینتقل الذهن بها، که از راه انتقال ذهن به اون لوازم به خود ماهیت پی ببره، این هم که نداره. لیوم که نه ترسیمه، یعنی نه تعریف حدی داره نه تعریف چی؟ رسم داره، اصطلاحات منطقی. نمیشود وجود خدا را، ذات خدا را تعریف کرد بالحد یعنی بالاجزا، نمیشود تعریف کرد به رسم یعنی بالخواص که خواص ماهیته، بالعوارض که عوارض ماهیت، این هم که نمیشه. ولا ایزن لهویته الوجودیه صفت متقرره زائره خاصتن یعرف به تلک صفت. من این واقعی اینو نفهمیدم، حالا به شما هم میگم نفهمیدم دیگه، این نفهمیدم چی میخواد بگه، لذا عجزه از این میگذنید، این خیلی متوجه این معنا نشد. بعد میفهمد که بله ولیس ایزن مما یناله الحس والوهم، عقل رو میخواییم به کار بندازیم که خود را تعریفش بکنیم، باید یا اجزا داشته باشه بالاجزا، یا ماهیتی داشته باشه باللوازم و عوارض ماهیت، اینا نداره. پس عقل در اینجا کمیتش لنگه که بخواهد تصویری ذهنی از ذات حق تعالی تصویر بکنه بالاجزا او به عوارض ماهیت، این دوتا راه نداره. این دوتایی یکی دیگه اینه که از وهم و حسش استفاده کنه. وهم و حس، خب وهم و حس هم باید موضوع بالاخره مادی باشه، ذو وضعن و جهتن باشه، وهم یا حس، بالاخره چنین چیزی میخواد؟ خدا نه وضع داره نه ماده داره، مادی نیست، پس حس هم که نمیشه. ولیس ایزن مما یناله الحس والوهم حتی یمکن الحکایت عنه علی وجه ترسیل و تشبیه، این هم که نمیشه. فالکلام فی ذاته عبث و محض و تعطیل صرف، اینجا دیگه نباید وارد شد. لا تتکلم فی الله ای فی ذات الله، ببینید این توضیح شد. خب بعدشان در ادامه مطلبی داره، هم میشود که من فتمه این قسمتش دیگه نمیخوانم، صفحه 127 128 همین جلد سوم که عرض کردم. در یک زیل یک حدیث دیگری، خب چه بکنیم آقا؟ آقای صد متعلیم این که راه بسد مسدوده، برای هیچ که نمیشه، نه اینکه چون ما عاجزیم، یعنی ما فرض ما معصوم نیستیم، اگه معصوم بودیم نمیشه، چون ذات اقدس الهی جز نداره تا تعریف بالاجزا بشه، ماهیت نداره تا تعریف به عوارض ماهیت بشه، قابل درک حسی و وهمی نیست چون وضع نداره، ماده و جسم نیست. و چیکار بکنیم؟ چیکار باید بکنیم آقا؟ از اون برم که به ما گفتن که معرفت خدا واجبه، اول الدین معرفت او، این آیا محذورن نیست؟ از یک طرف میگوید خدا را باید شناخت، از یک طرف میگوید آقا نمیشه تکلم نکنید در خدا، نمیشه در. آیا این امر به صدا جمع بین متعارضه نیست؟ نه. حالا راه داره، راه چیه؟ یک راه برای معرفت خداوند، نه از باب ذهن را، فکر را بذاریم کنار، فکر و ذهن را در رابطه باز را، شهود، از راه شهود، از راه شهود، البته از راه شهود محدود هست، اما خب کی داره شهود میکنه در حد ظرف خودش، چیزی را که آدم شهود میکنه معرفت بهش پیدا میکنه، البته محدوده در ظرف وجودی نفس و وجود انسان حقیقت و حق شهود میشه، این احاطه بر اون نداره، شاهد بر مشهود محیط نیست، اما بالاخره داره از نزدیک بالاخره این را مشاهده میکنه، چون مشاهده میکنه این یک معرفت است. پای این معرفت شهودی کار سختی است. برای چی؟ چرا؟ باشه، ذهن نمیاد. نه، بحث شهوده. ببینید اون بحث های ذهنی به اصطلاح قالب ذهنی نمیاد، تو ذهن وارد نمیشه. اما پیوند و ارتباط مجرد با مجرد، من که بین مجرد و مجرد نیست، غیبوبت معنا نداره. غیبوبت از غفلته. یعنی این نفس که مجرده، ذات اقدس الهی که مجرده، بین مجرد و مجرد حجاب نیست، منتها توجه باید بکنه. این ریاضت کشیدن و نمیدونم سیر و سلوک اینا برای اینه که توجه پیدا کنه. اگر نفس نه، چنین قاعده ای نداریم، دانست این چیزی نیست. این شهود میکنه در ظرف وجودی خودش، در ظرف وجودی خودش از اون حقیقت داره به اصطلاح یک نوع جلوه، یک نوع بهره ای داره، درکی داره، احساسی، نه درک ذهنی، اصلا ذهنی نیست. مطابق این کار سختی، راه باریک، کار همه نیست. خب این که کار بسیار محدودی است، از همه برنمیاد. بقیه چه کار کنن آقا؟ بقیه چه کار کنن؟ خوب دقت کنید، راه نشون میده. این البته نه از خودش هست، نه از طور روایات. یعنی هر چی الان داره این بزرگوار درباره شرح این روایات میگه، در گرفته از خود روایات در جاهای دیگه. خب چه باید بکنیم آقا؟ میگه خیلی خوب، معرفت تنزیهی میشود، معرفت ذهنی تنزیهی. معرفت ذهنی به خدا گاهی اثباتی و تشبیهیه، اون نمیشه، اون امکان نداره. اما اگر معرفت باشه به ذات و صفات خدا، معرفت حصولی، یعنی همون ذهنی که از همه بر بیاد، ولی تنزیهی. تنزیهی یعنی چی؟ یعنی میگوید که خدای متعال یک حقیقتی موجودی است، لا تل اشیا، لا تل، یه لا میاد، موجود است، بله، عالم است، بله، لا تل سایر مثلا عالمی، قادرون، بله، لا مثل بقیه قادرها، مریدون، لا مثل بقیه مریدها. این میشه سلبی، تنزیهی. این برمیاد از همون، یعنی ذهن ما هدایتش میکنیم از راه برهانهای عقلی، میره به این که بله این جهان مبدأ داره، صانع داره، برهان حدوث، برهان امکان وجود، برهان حرکت، حالا هر برهانی، هر کس از هر راهی هست، کار به اون نداری، فکر میکنه دیگه، فکر میکنه، میرسه به این که این جهان آفریدگار دارد، این حرکت محرک دارد، این حادث محدث دارد و آکذا، این ممکن الوجود واجب الوجود دارد، اثبات میکنه. بعد میگیم چگونه است؟ میگه نه مثل بقیه موجودات دیگه، اثباتی نمیگه ها، چون اثباتی نمیشه. اگر پرسیدن چگونه است، یعنی اجزایش را بگه، میگه ها اجزا نداره، نمیتوانم به تعریف حدی. ماهیت، خواص ماهیت اثباتی وارد نمیشه، اون نمیشه، ندارد، اونو میداره کنار. سلبی و تنزیهی. پس شد یک معرفت حصولیه که به سلب و تنزیهه. این در اختیار عموم انسان ها هست. اگر احیانا خوب دقت کنید، این راه دیگه نهایی ایشون میفرمایند، اگر احیانا افرادی پیدا شدن همین مقدارم براشون سخت، همین مقدارم براشون سخت، او شهود که خیلی بای باریکه، راه باریکه، او حدیث، این عقلی تنزیهی هم میگه چجور میشه؟ با همه چیز هست در هیچ چیزی نیست، همه جا هست هیچ جا نیست، یا کن دیر میکنه، بهش معما میشه، میگه خواهش میکنم تو نیا تو این وادی. اگر احیانا افرادی این مقدار معرفت فکری عقلی تنزیهی را هم نمیتونن در ذهن خودشون تصویر کنن، از شو خواسته نشده، ساقط میشه. پله اول معرفت رو بگیرن بس، پله اول معرفت چپش دیگه، به سقف نمیرسه، به کف. اون چی چیه؟ ولم یحجب ها عن واجبه معرفتی. این برای همه میسوره که بگه آقا من میگم روی خدای متعال صانعه، هیچ نقصی هم نداره، بس را خدا هست. بله چجور خدا؟ من میگم خدا هیچ نقصی نداره دیگه. این بقیه حرفای شما رو من حالیم نمیشه آقا، که مع کل شیء لا بممازجه خیر و شیء لا، من از حالیم نمیشه اینها رو نمیتونم بفهمم، از تصویر نمی کنم، ساقط میشه تکلیف ازش، قدرت نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این کف معرفت ادنی المعرفه برای سعد باید. این حاصل مطالبی است که ایشان از کدام بنده این را قبل از اینکه اصلا به این شرح کافی رجوع کنم خودم روایات رو دیدم، نوشتم، دستبندی کردم، چند بار این روایات را ایجوری کردم. دیشب با لطف خدای متعال که لطف داره، همیشه لطف داره، خیال میکردم ساعت وقت نزدیک دیگه نماز اینا هست، اونگاه دیدن ساعت 3 خب الحمدلله من فهمیدم که این بیدار کرده حساب کتاب داره دیگه، از مطالعه هم اینا نتیجه همین مطالعه دیشب هست. دیگه هم نمیتونم بکشم وقت نماز اینا، خوابم میاد بیاتم دوباره خواب، این ساعت خوابیدم وقتی اونجا الحمدلله خدا لطف داره، این ساعت خوابیدم بعد بیدار شده بلی. مقصود این که اینا من دیدم غیر از این شهر، ولی انصافاً این کار صدر متعلمین در شرط این احادیث واقعا جالبه. حالا دیگه چه مقدار توانستم به صورت خلاصه عرض بکنم فرمایش این بزرگوارا که 3-4 تا مطلب اساسی شد. اون بل اکتناه نمیشه، احاطی امکان نداره، لذا معرفت عقلی اونچنانی برای هیچ کس میسور نیست. توجه فرمودید؟ معرفت بالمشاهده در حد ظرفش مشاهده کننده ممکن هست، منتها خب مشکل مقدمات میخواد، تحقیق و تصفیه و اینا میخواهد تا این جلا پیدا کنه، تصفیه بشه نفس که جلوه معشوق را به اصطلاح ببینه، منتها این سخته. معرفت حصولی فکری به تنزیه عقلی امکان داره، اگر این را هم برای کسی مشکل بود که نتوانست به همون کفش اکتفا میکنه، جهان آفریدگاری دارد، هیچ نقصی از نقصها هم دارد، هیچ بقیه که من دیگه نمیفهمم، این میخواد که فرد میکنه. حالا این در ذهن شریفتون باشه تا اگر باز هم توفیقی شد این را تکمیل میکنیم دیگه. علال ظاهر برای 40 مثل این که دیگه دستها را تأثیر کردن علما، ما هم تابع علما هستیم. صلی الله علیه و سلم.